من فلانی هم فلانجا هم میخوام یه همچین کسب و کاری رو راه بندازم، اونم بیشتر برای بحث درآمدهای مالیاتی این کار رو انجام میدن.
بله.
یعنی اصلا موضوعش اجازه نیست، موضوعش فقط اطلاع یافتن حاکمیت از اینه که شما به عنوان یک فعال اقتصادی و کسی که درآمد داره در کجا در چه نقطه‌ای داری چه کاری رو انجام میدی و بعد روش تحلیل بزنن. یعنی اون تحلیل پشتش خیلی برای حاکمیت اهمیت بالاتری داره. حالاوش 60 تا 65 درصد از مجوزهایی که داشتن رو تبدیلش کردن به این شکل.
بله.
یعنی گفتن آقا باید از نظارت باید ببرید رو حالت اعلانی، فقط اعلام بکنید، به جای اینکه یه گلوگاه اولش درست بکنه دولت، رفته رو حالت نظارت پسینی قرار گرفته.
بله.
یه تعداد از مجوزهاشون رو که گفتن خب بله این مثلا حالا طبق قانون یا برابر مصلحت یا هر چیز دیگه‌ای باید حاکمیت نظر هم بدهد روی این تیکه مجوزها، که بین مثلا فرض بفرمایید 35 درصد اینا مثلا 30 درصد ببخشید 25 تا 30 درصد از مجوزهاشون رو هم بردن رو حالت لایسنس، یعنی گفتن این رو باید درخواست بده دستگاه اجرایی مرجع صدور مجوز، تو فقط 15 روز زمان داری به این جواب بدی و اگر جواب ندی به منزله اینه که مجوزش اوتوماتیک صادر شده. این هم از این هلوهوش 5 تا 10 درصد از مجوزهاشون میمونه که عرضم از شما که حالت پرمیژن گرفته به خودش.
بلی.
یعنی اونم با چه مبنایی؟ میگه اگر مجوز شما مرتبط باشه با امنیت، مجوز شما مرتبط باشه با منابع طبیعی، مجوز شما مربوط بشه با محیط زیست، مربوط بشه با سلامت و بهداشت جامعه، این همین چند تا مورد فقط.
بله.
میگه اون وقت این باید بیاد رجیستریشن بشه، ببخشید باید بیاد از نوع پرمیژن باشه، باید به صورت حالا تخصصی روش بررسی انجام بشه، اونم معمولا رو پروژه های کلانه نه رو هر پروژه ای. و عرض کردم 5 تا 10 درصد مجوزشون هم بیشتر این شکلی نیست.
بله.
و اون 5 تا 10 درصد رو هم اصلا در هیئت عالی بررسی کردن که به این نقطه رسیدن که آقا فقط همین ها باشه.
درست.
پس این چیز عجیب غریبی نیست. بالاخره کشور آذربایجان به لحاظ بومی و فرهنگی هم بسیار شبیه ماه، یعنی حالا خیلی تفاوت معناداری شاید ما نداشته باشیم به لحاظ فرهنگی.
درسته.
اما اینکه چرا ما نمیدیم سراغ این موضوع، من فکر میکنم موضوع کاملا واضحیه آیه راسخ که ما چرا نمیدیم دنبال این موضوع. من وقتی از یک فعال اقتصادی میپرسم میگم شما در حوزه کاریتون، فعال اقتصادی که داره کار میکنه ها، مثلا در حوزه مرغداری، میگم شما مشکلتون چیه، میگه آقا امان از این مجوزهای زیادی که دارید میدی. ببینید یه فعال اقتصادی داریم داره کار میکنه، به من میگه آقا چرا اینقدر مجوز زیاد میدن جلوشو بگیرید. یه فعال اقتصادی داریم میخواد شروع به کار بکنه، میگه آقا چرا مجوز نمیدید به من که من این کارو انجام بدم.
بله.
یعنی این تعارض منافع و تضاد منافع باعث شده که این اتفاق بیفته. من معتقدم نه به اون شدتی که در گرجستان اتفاق افتاد، بلکه میتونیم به صورت یک روند مداوم با دستورات حاکمیتی به دستگاه اجرایی و مرجع صدور مجوز حکم بشه که آقا شما باید سالانه 30 درصد از مجوزهاتون رو تبدیل بکنید به حالت رجیستریشن.
بله.
یعنی باید ببرید رو حالتی که مردم فقط اعلام
کنن.
بگن ما فقط این کار رو میخوایم انجام بدیم. واقعا هم اتفاقی نمیفته آقای راستخا. یعنی شما
آقای دکتر فیروزی ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم.
الکل من فکر می‌کنم به شکل خیلی واضح و
یعنی اگه کرونا اتفاق نیفتاده بود همچنان مانع بود برای تولید الکل.
اگر مجوز ماسک رو فقط دولت ما رو تعطیل می‌کنیم و ور نمی‌داشت حالا ما دنبال ماسک باید می‌دویدیم.
درست.
یعنی ببینید ما یک موضوع تجربه شده ای رو که واقعا هم دیدیم نه آسمون به زمین چسبید، نه اتفاق عجیبی افتاد، نه بلایی سر کسی اومده، والا به خدا بخش خصوصی خودش هم میفهمه چی کار باید بکنه.
آقای دکتر فیروزی یه سوال، تو اقتصاد ایران چی میگذره؟ حالا چون به تعارض منافع اشاره کردید، یه لایحه‌ای رو هم دولت پیشتر فرستاد مجلس، بحث تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد، که هنوز تکلیفش روشن نشده. تو اقتصاد ایران چی میگذره که اونایی که مجوز دارن دوست ندارن تعداد کسایی که مجوز داشته باشن زیاد بشه و اونایی که ندارن تلاش میکنن وارد شن؟ یعنی مگه رقابت وجود نداره؟ مگه یعنی اگر زیاد بشن مگه این رقابت ارزش افسوده یه حوزه ای رو مگه بالاتر نمیبره؟ چرا واقعا یه عده میخوان مجوز ندن، یه دم هول میزنن برای گرفتنش؟
نگاه کنید آقای راسخ، ما در مبارزه با فساد همیشه دو تا روش رو شناخت، یعنی حداقل من میشناسم. یکی این که میگن آقا یا هزینه ناشی از انجام یک فساد رو برای اون فرد فاسد ببرید بالا،
خب،
یا منفعت ناشی از فساد رو برای متقاضی یک کار بیاریدش پایین.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید مجوز که الان خرید و فروش داره میشه،
بله،
اما اقسام مجوزها هیچ فرقی نمیکنه برای کدوم دستگاه باشه، اصلا فرض کنید برای خود وزارت اقتصاد باشه، مهم نیست.
بله.
وقتی یک برگه پرینت شده داره به قیمت میلیاردی خرید و فروش میشه،
درسته،
این به منزله اینه که شما منفعت ناشی از فسادتون اینقدر بالاه،
بله،
که میارزه حتی شما جریمه بدید. یعنی شما میگید آقا جریمهش میارزه به منفعتی که من دارم به دست میارم.
بله.
ما متوازن و توامان باید این دوتا رو با هم دیگه کنترل بکنیم.
درست.
یعنی هم هزینه انجام فساد و ارتکاب فساد رو ببریم بالا،
بله،
هم منفعت فساد رو بیاریم پایین.
درست.
اگر این دوتا اتفاق بیفته، نه تنها در بحث اقتصاد بلکه در بحث اجتماعی، در بحث‌های فرهنگی، در بحث‌های مختلفی که میتونیم در جامعه داشته باشیم،
بله،
شما شاهد یک توازن در انجام و اقداماتی میشید که مردم دارن اون کار رو انجام میدن، حاکمیت داره انجام میده و اصلا دیگه برای کسی معنادار نیست چنین فسادی.
درست.
فساد کی معنادار میشه؟ موقعی که شما منابع محدودی رو ایجاد کردید و اون منابع محدود رو آدم ها اگر از یک گلوگاه بتونن رد بشن، حالا به هر شکلی،
بله،
اون گلوگاه رو با هر شکلی شما در نظر بگیرید، اگر آدم ها بتونن اون رد بشن و دسترسی پیدا بکنن به اون منبع، خب معلومه اصلا اون منبع وقتی محدوده کسی دیگه ای نمیذارم بیاد، یعنی من به عنوان کسی که منتفع شدم نمیذارم بیاد، اون گلوگاه هم خود به خود سفت شده، یعنی اصلا دیگه بیشتر از این نمیتونه کسی از اون رد بشه.
بله.
ما باید اون گلوگاه رو باز بکنیم، این رو نشون بدیم آقا این مجوزها منابع محدود نیستن. اگر قراره به اقتصاد رقابتی فکر بکنیم، این مجوزها مجوزهای محدود نیستن، بازار رقابتی. مثلا مشکل ما بیشتر در اقتصاد اینه که خودمون تکلیفمون با خودمون معلوم نیست که آیا ما واقعا اقتصاد رقابتی رو لازم داریم الان، یعنی می‌خوایم دنبال اقتصاد رقابتی هستیم،
بله،
یا نیستیم، یا دنبال یک اقتصاد بسته‌ای هستیم که می‌خوایم انجام بدیم. یه جاهایی شعارهایی میدیم از نوع اقتصاد رقابتی و بعد در مقابلش رفتارهایی انجام میدیم از نوع اقتصاد بسته،
بله،
که این دوتا با هم دیگه نمیخونه. حالا دست. این رو مثالهای مختلفش در مجوزها داره خودش نمود میده، نشون میده دیگه.
بله.
حالا در موارد دیگه هم میشه بهش اشاره کرد.
متشکرم آقای دکتر فیروزی. آقای دکتر مولوی.
بله.
توضیحات آقای فیروزی تقریبا مؤید صحبتهای جناب عالی بود، با این تفاوت که یه نگاه دیگری رو هم ایشون دارن مبنی بر این که ما داریم در مقابل برخی مقاومت‌ها مبارزه می‌کنیم، جهاد می‌کنیم که برخی مقاومت‌ها رو کم کنیم. به مرور زمان این امضاهای طلایی، این اختیارات موسع محدود شه به سامانه و تبدیل بشه به یک فرهنگ، این مقاومت کم شه. در این حال قبول دارن که میشه بعضی از این مجوزها رو اعلامی کرد، اما این اتفاق نمی‌افته. این اشکال به کجا برمیگرده؟ آیا این هم به همون فسادی برمیگرده که شما بهش اشاره کردید؟ و دیگه اینکه ما وقتی تحریم میشیم و مجبور میشیم که با برخی اقدامات تحریم ها رو کم اثر کنیم، یا حالا پیشتر میگفتیم دور بزنیم، خود به خود اقتصاد ما هم شکل زیرزمینی پیدا میکنه. چقدر این نگاهی که الان مستولی شده بر اقتصاد ما، هم جناب عالی تایید کردید هم آقای فیروزی، مولود تحریمه؟
میدونم. ببینید من یه نکته رو بگم. ما وقتی که میگیم تکلیفمون با اقتصاد باید روشن باشه، یعنی جهتگیری و چشماندازمون روشن باشه. جهتگیری و چشمانداز چیه؟ زمانی ما میتوانیم در تمام این نکاتی که به عبارتی میخوایم بریم جلو، حالا فساد، بحث نمیدونم تسهیل محیط کسب و کار، بحث مجوزها پرتر و و و و غیره. یک، اولین اتفاق در تمامی کشورها این بود که اقتصاد اولویت اوله. وقتی میگیم اقتصاد اولویت اوله، این به معنای کم اهمیت کردن حوزه‌های دیگه نیست. نه، منظور این است که تمامی عوامل بسیج میشوند برای اینکه تولید ناخالص داخلی جی دی پی کشور رشد بکنه و تمامی عوامل کشور بسیج میشوند برای اینکه درآمد سرانه کشور رشد بکنه. وقتی شما این جهتگیری رو نگاه میکنید، لندسکیپ رو نگاه میکنید، افق رو مشخص میکنید، ریل گذاریتون بر اساس رسیدن به اون درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه است. خب
بله.
وقتی تمام جهتگیری رو برای درآمد سرانه باشه، شما سر به زنگاه ها تصمیمات همه و همه به گونه گرفته میشه که اون به خطر نیفته. ببینید بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اقتصاد ایران در 8 سال گذشته 0.2% رشد اقتصادی داشته. 0.2% یعنی در جا زدن، یعنی به عبارتی کوچک شدن اقتصاد، به عبارتی رشد نکردن، مخصوصا در جایی که رقبای ما در حال رشدن. خب وقتی که اقتصاد ما در جا میزنه، وقتی که اقتصاد ما رشد نمی کنه، یک قسمتیش مربوط به تحریم هاست، بحث ارتباطات بین المللیه و حوزه هایی که شدیداً فشار میاره.
بله.
ما حواسمون باید باشه خب در چنین اقتصادی ما روی کردامون خیلی دیگه حالا مهم میشه. من احساسم اینه که به ما هیچ من احساسم اینه من هیچ ممکنه اشتباه هم باشه ولی احساس من اینه، چیزی که دارم میبینم اینه که ما هیچ رودمپ مشخصی نداریم.
آقای دکتر، یعنی ما اولویت ما الان اقتصاد ما نیست؟ آ 12 ساله که شعارهای سال اقتصادی است.
اولویت ما، من نشیدم میگم اولویت ما افزایش درآمد سرانه است در یک دهه گذشته.
آقای دکتر مولوی، 12 سال شعار سال ما اقتصادی است، یعنی سیاستگذار و نقشه راه باید اقتصادی باشه.
میدونم، ولی ما خب در درآمد سرانه که به اون وقتی میگیم اقتصادی، منظور از شعار اقتصادی چیه؟ منظور از این هست که درآمد سرانه من، شما و آقای دکتر فیروزی رشد بکنه دیگه. خب نکرده، درآمد سرانه ما رشد نکرده، ما عقب برگشتیم، جلو نرفتیم.
خب این فرمایش شما یعنی این که اون چه که آقای دکتر فیروزی و دوستان وزارت اقتصاد دارن انجام میدن آب در هاون کوبیدنه؟
نه، آب در هاون کوبیدن نیست. من اینا بذار بگم. ببینید، تجربه انگلستان رو آدم اگه بخواد میگه، مثال ها انگلستان، چون من اونجا رو اشراف دارم کمی میگم. ببینید، اینها نیازمند تغییر تفکر یک به عبارتی کلانه در همه حوزه ها. تا این تغییر تفکر نباشه، واقعا دوستان انرژی خیلی زیادی باید بذارن تا به اون نتیجه‌ای که نسبیه بخوام برسم. من مثال آذربایجان رو که آقای دکتر زدن خیلی خب هم آموزنده است هم ناراحت کننده است. آذربایجان یک کشوری بوده که دیگه همه ما میدونیم تا 10 سال قبل واقعا جز فسادخیزترین کشورها بوده. الان هم تو CIS باز رتبه زیاد قابل قبولی باز نداره، ولی خب پیشرفت کرده. ولی نمونه گرجستان نمونه ایه که همه تصمیم میگنن آقا دیگه بسته، ما میخواییم مسیر رو میخواییم عوض کنیم، رودمپ رو میخواییم از این مسیر بذاریم به مسیر توسعه اقتصادی.
درست.
و یک بار همه تصمیم گرفتن، فعال بخش خصوصی، دولتی، حاکمیتی، همه، که این مسیر رو به عبارتی بردن به اون سر و نتایجش هم خیلی خیلی منسجمه. از این سوالی که شما میپرسید که خب ما بالاخره چرا این اتفاق نمیفته، جواب خیلی بخوایم به عبارتی سادهش نکنیم ولی جواب درستی بخوایم بگیم، هدفه ما، هدفمون آقای دکتر روشن نیست، هدفمون روشن برای من فعال اقتصادی نیست، برای فرد به عبارتی آقای دکتر فیروزی جز مدیرای دولتی که اینجوری فکر میکنن. من نمونه های دیگه رو میتونم بیارم که برعکس فکر میکنن اصلا، یعنی ما متفاوت فکر میکنن. ما الان داریم میبینیم، ما الان در حوزه مثلا واردات داریم میبینیم یک جایی هست فکر میکنه که مثلا سال 1940 ما همه چی جلوشو میدونیم. آقا این وضعیت همینه که همین شرایط رو تشدید میکنه. برای صادرات یک شبه مجوز دادن، یک شبه بخشنامه دادن. خب ما فقط مجوز که نیستش، که فعالیت اقتصادی پروسه‌ای داره که ما این پروسه رو به عبارتی باید رعایت بکنیم. الان شما در همه حوزه ها درگیری، صادر کننده صادرات رو انجام داده بر اساس یک سری دستورالعمل ها، به خاطر تحریم ارزش یه ذره مشکل داره، ما یه جوری باهاش برخورد میکنیم که انگار این پول این صادر کننده بخش خصوصی که نمیدونم کالای کشاورزی صادر کرده، غیره صادر کرده، برده دیگه نمیخواد بیاره. خب این نحوه تعامل، این از بالا به پایین دیدن ها همونیه که میگم یا زمان احتیاج داره که به عبارتی بهبود پیدا بکنه، ولی تجربه حداقل به ما نشون داده ما از این زمان استفاده نمی‌کنیم و تو همون مسیری که خوب دوست داریم حرکت می‌کنیم، بدون اینکه از تجربه جهان یاد بگیریم، بدون اینکه ما از تجربه آذربایجان همسایه‌مون یاد بگیریم، بدون اینکه از تجربه گرجستان یاد بگیریم، بدون اینکه از تجربه ترکیه یاد بگیریم. ترکیه هم کشوری بوده که تقریبا خیلی تو حوزه مجوزها خیلی مشکل داشتن، ترک‌ها هم تونستن رعایت بکنن. الان واقعیت هم شما تو ساختمان‌سازی می‌خوای بری خیلی ترجیح می‌دن برن ترکیه، شما می‌خوای توی تولید گلخانه‌ای بری ترجیح میدن برن ترکیه این کار انجام بدن. خب این ناشی از چیه؟ ناشی از جو اقتصادیه، فرایند اقتصاده، نحوه محیط کسب و کاره، فقط مجوز محیط کسب و کاره، پیشبینی پذیر بودن محیط کسب و کاره. من وقتی محیط کسب و کارم پیشبینی ناپذیر میشه، من میرم دنبال اینکه یه مجوز بگیرم بقیه نگیرم من بتونم تو بازار بمونم. این دیگه خیلی مشخص و معینه چرا همه دست به چنین کاری میزنن. من وقتی از 3 سال دیگه هم خبر ندارم، دوست دارم برم یه مجوز یه چیزی داشته باشم 3 سال آیندهمو تامین بکنم. اینها اون مشکلاتیه که ما داریم.
متشکرم آقای دکتر فیروزی.
بله.
ما اگر بگیم سیاست‌های پولی که منجر به تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی میشه و نوساناتی که در اقتصاد ما اتفاق میفته، اینها هستند که به نوعی فعالان اقتصادی رو میبره به سمت اقتصاد غیر مولد و سفته بازی، اگر ما بپذیریم که این گره اصلی کاره، شما با دمیدن بر G4B و فعال کردن این حوزه چقدر میتونید این سیاست‌هایی که حالا خواسته یا ناخواسته اشتباهه، حالا خواستش این که بعضا تسلب در بروکراسی اداری و دولتی باعث میشه نتونن رویه ها رو عوض کنن، ناخواستش این میشه که به واسطه تحریم با محدودیت ارزی مواجه میشیم، گردن بخش خصوصی رو فشار میاریم، خواسته یا ناخواسته توی همچه شرایطی کارهای قشنگ و بزرگی مثل G4B چقدر میتونه این سیاست کلان و یا این قطاری که داره با یک سرعتی توی یک مسیری حرکت میکنه رو مثلا بخوایم با دست نگرش داریم، چقدر میتونه تغییر ایجاد بکنه آقای دکتر؟
ببینید ما هممون میدونیم در شرایط عادی اقتصادی نیستیم. در شرایط فعلی که هستیم دو تا رفتار ما داریم میبینیم. یه رفتار شتاب زده انشاءالله از روی سهو مثلا اشتباه، مثلا ممکنه از این نوع رفتار رو ببینیم. من دارم رفتارهای خارج از چارچوب عرض میکنم.
بله خواهش میکنم.
یه رفتارم رفتار بسیار آسوده رو صندلی نشسته، مثلا همه چی گل و بلبل اینجوری داریم میبینیم.
بله.
یعنی یه سری رفتارهای شتاب زده اونوری میبینیم، یه سری رفتارهای خوابالوده اینوری داریم میبینیم و من فکر میکنم اقتصاد ما از این دوتا رفتار داره لطمه میبینه. ببینید ما به هر حال در مدیریت هم بحث مدیریت اقتضایی موضوعیه که تقریبا همه اساتید حوزه مدیریت به این نتیجه رسیدن که بهترین شیوه مدیریته. منتها حالا این شیوه سبک اقتضایی مدیریت هم خیلی موقعا ما با هر کی هر کاری دلش خواست بکنه اشتباه میگیریم دیگه. یعنی باز دوباره رفتارهای عجیب غریب. من فکر میکنم اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که ما اول بدونیم مثلا نقشمون برای تولید دقیقا چیه. یعنی الان ما در مورد جهش تولید داریم صحبت میکنیم و باید این کار رو انجام بدیم، آیا تولید فرهنگی هم جزء تولید محسوب کردیم یا نکردیم؟ اصلا صادرات خدمات فنی مهندسیمون رو تولید میدونیم یا نمیدونیم؟ یا تولید رو نمیدونیم، مثلا میگیم مثلا یه سری ماشینالات هست، یه ماده اولیه از این بر میاد، یه خروجی از اون بر میره. ما بلا تکلیفیم تو این موضوع، یعنی نه اینکه بلا تکلیفی، ما خیلی زیادی سنتیم و نتونستیم خودمون رو شاید بروز بکنیم. من فکر می‌کنم همین هفته بود که یه مصاحبه‌ای داشتم با روزنامه ایران عرض کردم. ببینید ما موضوعاتی رو داریم در حوزه دانش بنیان‌ها، در حوزه استارتاپ‌ها، در حوزه فناور محورها، در حوزه فعالیت این کسب و کارهایی که در حوزه مجازی میخوان فعالیت بکنن، که اینها با رفتارها، با قواعد، با قوانین سنتی حاکمیت سازگاری نداره. یعنی اصلا ما در موردش قاعده ای ننوشتیم از قبل که بخوایم بیایم الان با اون اینو کنترلش بکنیم.
بس.
و بعد میایم به زور اینا رو میبریم در قالب مثلا همون قواعد و مقرراتی که داشتیم. شما میدونید مثلا یه دوره گرفتن مجوز آژانس تاکسی تلفنی اصلا سر دست میشکستن براش. ولی الان کی حاضر بره اصلا مجوز آژانس تاکسی تلفنی رو بگیره؟ تاکسی های اینترنتی اومدن.
درست.
تا کی ما واسه اینا قواعد نوشتیم های راسخ؟
درست.
اصلا قواعدی هم که نوشتیم قواعد سنتی نوشتیم. خب من فکر میکنم نسخه ای که ما داریم این هستش که جهش تولید رو تولیدگر میفهمه یعنی چی.
بله.
منی که کارمندم، منی که در این ور میز نشستم، درسته وظیفه سیاست گذاری دارم، اما سیاست گذاری که قراره با توجه به رفتار تولیدگر، با توجه به فیدبکی که از تولیدگر دارم میگیرم، من قراره این کار رو انجام بدم.
بله.
ما اولا باید حوزه‌هایی که میتونیم جهش داشته باشیم توش رو واقعا برای خودمون هایلایت بکنیم، روی اونها بیشتر سرمایه گذاری بکنیم، روی اونها رو اجازه بدیم بدون اینکه ما دخالت بکنیم، بدون اینکه دست و پاشون رو ببندیم، بدون اینکه چارچوب عجیب و غریب از خودمون براشون خلق بکنیم، بدون همه اینها اجازه بدیم اینها رشد بکنن. ما صادرات دستگاه تنفسیمون رو وقتی رشد پیدا کرد، وقتی اتفاق افتاد که ما کاری به کارش نداشتیم، گفتیم آقا شروع کنید به کار کردن. هر کی هم میتونه بیاد ما بهش یه روزه مجوز بدیم بیاد دست و پاشم ببوسیم که این کار رو واسه ما انجام بده. خب چرا ما این کار رو تو بقیه یه مسائل نکنیم؟ چه ایرادی داره ما به مدت 2 ماه 3 ماه یه سری از مجوزامون رو لغو کنیم ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته اصلا برای مملکت؟ آیا ما نمیتونیم از حالت دولت نگهبان به حالت دولت باغچه‌بان، به حالت دولت مراقب تبدیل بشیم؟ آیا نمیتونیم به جای اینکه گلوگاه درست بکنیم اجازه بدیم فعالین اقتصادی واقعی خودشون رو پیدا بکنن، کارشون رو انجام بدن؟ من با هر فعال اقتصادی صحبت میکنم و میپرسم خب الان مثلا به نظرتون ما چی کار بکنیم، همشون میگن بهترین کاری که هیچ کاری نکنید، اجازه بدید ما خودمون میدونیم چی کار داریم انجام میدیم. ولی از طرفی هم خب به هر حال شرایط عادی نیست، دولت مجبوره یه سری موارد رو کنترل بکنه. میگم همه اینها دست به دست هم داده تا روند عادی و طبیعی که بقیه کشورها تونستن طی بکنن و برسن به نقطه مطلوب بهبود محیط کسب و کار در ایران به سختی پیدا بشه.
دوست.
یعنی عین یک فضای خاکستری رو در نظر بگیرید که شما میگید خب مثلا کشور ترکیه فلان نقطه رو هدف گذاشت، مثلا توریست رو هدف گذاشته و تونسته برسه مثلا به رشد اقتصادی خیلی خوب.
بله.
بعد میگید خب در ایران چی؟ میاید تو ایران میگید خب بریم این کار رو انجام بدید، میبینید مثلا زیرساختش وجود نداره، بعد میبینید منابع طبیعی مشکل دارید، بعد میبینید توی محیط زیست مشکل دارید، بعد میبینید تو بهداشتش مشکل دارید. یعنی ببینید ما در شرایط عادی نیستیم، شرایطمون هم فقط مشکل اقتصادی نیست. آقای دکتر مانوی درست فرمودن، در همه دنیا همه حوزه ها بسیج میشن برای اینکه حوزه اقتصادی رشد پیدا بکنه. همین گرجستانی که داریم مثال میزنیم، سال 2004 درآمد سالیانش، سرانه درآمد سالیانش 900 دلار بوده آقای.
بله.
راسخ.
خواهش میکنم.
خب الان ببینید به چه نقطه‌ای رسیده. هدف گذاری رو درست در نظر گرفته و بخش خصوصی رو درست فهمیده، سرمایه گذاری رو درست فهمیده، اصلا سرمایه گذار رو سرش گذاشته، میگه آقا سرمایه گذار باید واسه فرش قرمز پهن بکنی، نه اینکه سرمایه گذار بدو گفت سید از پی صیاد دویدن مزه داره. حالا شده داستان سرمایه گذار و کاری که ما داریم انجام میدیم. من فکر میکنم چند تا کار کلیدی مشخص اگه انجام بدیم،
بله،
میتونیم به نقاط خیلی خوبی در حوزه سرمایه گذاری برسیم. مثلا ما الان یکی از برنامه‌هایی که برای امسال داریم این هستش که واقعا همین حرفی که الان زدم و اینکه فرش قرمز برای سرمایه گذار بندازیم.
بله.
و من دولت بدوام برای سرمایه گذار. اگر قرار سیستم درست بشه باید حتما این سیستم خود اصلاح شونده طراحی شده باشه.
بله.
یعنی من خودم بدوام دنبال کار و بفهمم چقدر سخته، چون دولت هستم خودم برای خودم آسونش میکنم. دوباره این هستیم این نوع تحکیم سرمایه گذاری رو به شکل خیلی واقعی در استانهامون جا بندازیم.
بله.
حالا هم با روش های فناور محور، هم با روش های انسانی، با انواع اقسام اون پکیجی که آماده کردیم. و فکر میکنم تنها راه ما برای سالیان آینده، اگر میخوایم فرزندانمون شغل داشته باشن، اگر میخوایم اقتصادمون اقتصاد پابرجایی باشه و متزلزل نباشه، تنها راهمون استفاده از سرمایه و فکر فعالین بخش خصوصیه و اینکه یه خورده کمتر دخالت بکنیم در همه حوزه‌ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر فیروزی. آقای دکتر مولوی، اگر نکته‌ای هست که به صحبت‌های قبلیتون اضافه کنید در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم.
من فکر می‌کنم خیلی برنامه خوبی بود، هم من هم آقای دکتر. صحبت‌های ما به عبارتی در یک مسیر بود و این صحبت‌ها اگر می‌خواست مثلا 10 سال پیش انجام بشه خیلی عجیب به نظر می‌رسید. سال پیش هم که خیلی عجیب‌تر به نظر می‌رسید. همین نشون میده که دیدگاه‌ها در حال تغییره. اما من گفتم تنها چیزی که کمک میکنه همه این پروسه سریعتر به عبارتی انجام بشه، اولویت یک شدن اقتصاد و افزایش درآمد سرانه هر ایرانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر پیمان مولوی، دبیر محترم انجمن اقتصاددانان ایران، براتون از موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خداحافظ.
جناب آقای دکتر علی فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون از موفقیت می‌کنم.
زنده باشید. متشکرم.
خداحافظتون باشه ان شاء الله. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه برنامه‌ی چالش رادیو اقتصاد بودید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
زندگی با زیتون چین چین.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن رو کابوس تعویض تو سسود، بزن رو کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
عصر چهارشنبه‌تون بخیر. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. ساعت 15:59 است.
هشتگ خبر.
ای
انقلاب در صنعت برق ایران، 20 طرح بزرگ در راه است. صنعت برق ایران در سایه تلاش‌های صورت گرفت